أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. در این کریمه مصارف صدقه واجب به صورت فریضه بیان شده است. یه مطلب این است که مربوط به خصوص صدقه واجب است یا عام از واجب و مستحب که این باید استنباط بشود. مطلب دیگر این است که مصرف صدقه همین 8 فرقه است، نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن. این فریضه است. اون چی که در این آیه آمده این تحدید مصرف به این 8 سن، این فریضه است. فریضتن من الله که مصرف صدقه نه کمتر از این 8 قسم است که انسان بعضی از اقسام را مستحق نداند شرعا، نه بیشتر از این 8. اما آیا منظور از این صدقات خصوص صدقه واجب است یا اهم از مستحب و واجب، اون رو باید از دلیل دیگر به دست آورد. اون چه که از سایر ادله استفاده می شود این است که این انما صدقات مخصوص صدقه واجب است، زیرا صدقه مستحب به بیش از این 8 قسم هم می شود برسد. یعنی صدقه مستحب را به غنی هم می شود داد. اینطور نیست که صدقه مستحب مخصوص فقیر باشد. صدقه یعنی عملی که انسان قربت الله اون را عطا ولو گیرنده غنی باشد. به منظور از غنی کسی است که بالاخره می تواند هزینه سال خود را بالفعل یا بالقوت قریبت من الفعل تأمین کند، نه یعنی سرمایه دار. صدقه مستحبی شرعا به اونها میرسد، ثواب هم دارد به مانند اطعام ها و دعوت هایی که بعضی ها در بقنامه هاشون داشتن که در ایام موالید ائمه مخصوصا عید قدیر که دعوت میکردن و در اون بقنامه نوشتن که فقط اغنیا را دعوت کنید، برای فقرا مصارف دیگر ما کردن. بعضی از اعیاد رو میگفتن اغنیا را دعوت کنید، جناب بیان از نزدیک شکوه اهل بیت را، جلال و عظمت اهل بیت را ببینن، به تشویق بشن. قرض آن است که صدقه مستحب به غنی میرسد، به ثواب هم دارد، البته ایمان شرط است. پس بنابراین یک بحث در فریضه بودن این اصناف اشکانه است. بعد این فریضه است به دلیل این که خود آیه فرمود فریضه من الله، نمیشه بعد برخی از این اصناف اشکانه را محروم کرد، اونها را شرعا مستحق ندانست و نمیشه بعد مصرف صدقه را بیش از این 8 سن ترقی کرد. مطلب دیگر اون است که آیا این صدقی که دارای مصارف اشکانه است مخصوص صدقه واجب است یا مستحب؟ اون رو از این آیه نمیشود استفاده کرد، چون این فریضتا ناظر به تعیین اصناف است. اون رو از شواهد دیگر میشه استفاده کرد و شواهد دیگر هم دلالت میکند بر این که صدقه مستحب را به غیر این صنف اصناف هم میشه استفاده کرد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، این مصارف 8 گانه از اون جهت که با واو بر یکدیگر عهد شدن، نه با فا و مانند آن، استفاده ترتیب آسان نیست. صرف تقدیم ذکری مفید ترتیب فقهی نیست، لکن از تفاوت در تعبیر بعضی برخی خواستن تقدیم استفاده کنن. پس اگر ما بخواهیم بگوییم اصناف 8 گانه، اول فقیر، دوم مسکین، سوم عامل، چهارم مؤلفت قلوبهم و مانند، این آسون نیست، برای اینکه اینها با واو عد شدن نه با فا. و واو هم برای مطلق جمع است و ترتیب را نمی‌رسد. مطلب دیگر آن است که حالا اگر این اصناف هشتگانه این طور نیست که ترتیب فقهی اینها برابر ترتیب ذکری باشد، آیا فعل جمله نه بل جمله؟ ما بل جمله نتوانستیم ترتیب بفهمیم برای اینکه با واو عطف شده. فعل جمله میتوانیم ترتیب و ترتیب و تقدیم بفهمیم یا نه؟ اون گفتن راه دارد و راهش این است که این هشت سن به دو تا چهار سن تقسیم شده. چهار سن که اول با لام ذکر شده، چهار صنف دوم با فی، برای اینکه آیه به این صورت آمده است: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. این اصناف چهارگانه با لام ذکر شده، برای اینکه فقرا که دارای لام است، مساکین و عاملین و مؤلفه هم اکثر فقرا هستند که مدخول لام می شود. اما اون مصارف چهارگانه دوم با فی ذکر شده: و فر رقابه و الغارمینه و فی سبیل الله و ابن السبیل. اگر لام مفید ملکیت باشد، خب این اصناف چهارگانه اول مقدمه بر اصناف چهارگانه دوم، ولی اگر مفید ملکیت نباشد، اون هم مفید مصرف باشد، از این جهت که یه اختصاصی را هم لام می فهماند، باز شاید بتوان استفاده کرد در حد اشعار که این اصناف چهارگانه اول مقدمه بر اصناف چهارگانه دوم است. لکن برخی از شواهد این رو تأیید نمی کند، با اینکه گرچه فقرا و مساکین ممکن است تقدم داشته باشند، اما عامل بر زکات این بر فی سبیل الله مقدم باشد مقداری آسان نیست، چون که بر مؤلفت قلوبهم اون هم بر فی سبیل الله مقدم باشد آسان نیست. لذا در حد اشعار سخن گفتم. کاری که کرده است گاهی کار به صورت عقد اجاره است، مثل اینکه مسئول بیت المال از یک کارمند یا کارگر یا کارگزاری او را اجیر قرار میدهد که زکوات را جمع آوری، این میشه عقد اجاره. خود عقد اجاره یه امر توسلی است، منتها اون شخص قصد عبادت میکند به ثواب میبرد. گاهی عقد جعاله است، مثل اینکه مسئولین بیت المال اعلام میکنن هر کس برود زکات را جمع بکند این مقدار پایان ماه به او خواهیم داد. این جعال است که با یک ایجاب عمومی افرادی تأیید میشوند به کار. اینها عقد است، یا عقد لازم یا عقد جایز. گاهی نه از سنخ اجاره است نه از سنخ جعاله. خود اشخاصی معین یا شخص معین در یه دوستایی یا یه شهری داوطلب می شود، این زکوات رو جمع می کند به بیت المال می رساند. اصلاح والعاملین علیها ایران شاهد می شود، یعنی مسئول بیت المال می تواند مقداری از این زکات را به کسی عطا کند که او بدون عقد جعاله یا عقد اجاره رفته این زکوات را جمع آوری کرده و بیت المال تحویل داد، یک کاری کرده است. لکن این مقدم باشد بر فی سبیل الله، نظیر مسجد سازی یا اعظام نیرو به جبهه، این کار آسانی نیست. لذا در حد اشعار گفته شد. این فعل رقاب است، این قریب به اوست. احتمال این که عطف بر فقرا و مساکین باشه هست، ولی خب دور دیگه. این قرب لفظی ظهور میده به جمله که قارمین عطف بر رقاب باشه. غلط نیست اگر غارمین بر فقرا و مساکین و عاملین عفو شود، اما چون در طلب رقاب قرار گرفته و نزدیکتر است به رقاب از سایر کلمات این آیه، این ظهور اقواست. لام که با فی جمع نمی شود که، اگر رقاب بود بله، اما فی که آمده دیگه دو تا حرف کنار هم جمع نمی شوند که. خب نه، شرعاً طبق اجازه آن بله، اما اجازه عقدی نه. همین مثالی که الان گفته شد برای همان است. اجازه گاهی با قرارداد اجاره است، گاهی با قرارداد جعاله است، گاهی بدون عقد لازم یا عقد جائز خود شخص داوطلب می شود، زکات یک محل را جمع می کند. این عامل است بدون اینکه عقدی کرده باشد. در چنین شرایطی هم مسئول بیت المال می تواند مقداری از سهم زکات را به این کسی که زحمت کشیده عطا کند. خب اصناف چهارگانه دوم که با فی یاد شدن عبارت از اینند: و فر رابه و القارنینه و فی سبیل الله و ابن السبیل. پس به حسب تقسیم اولی این اصناف هشتگانه به دو قسم تقسیم می شوند، گرچه به حسب تقسیم ثانوی یک تقسیم درون گروهی هم نصیب این اصناف چهارگانه دوم می شود. تو این اصناف چهارگانه دوم که رقاب و غارمین و فی سبیل الله و ابن سبیله، این فی سبیل الله یه برجستگی دارد که کلمه فی روی اون صریحاً تکرار شده است. و اگر می فرمود و فر رقابه و غارمینه به سبیل الله و ابن سبیل کافی بود، اما برای تبیین این اهمیت و ترجیح اون بار فی سبیل الله کلمه فی را اینجا تکرار کرده است. پس دو مطلب است: یکی این که اون اصناف چهارگانه اول با لام ذکر شدن، اصناف چهارگانه دوم با فی. مطلب دوم آن است که یه تفاوت درون گروهی تو این اصناف چهارگانه دوم محسوس است، و اون است که بین غارمین و فی سبیل الله فرق است، بین ابن السبیل و فی سبیل الله فرق است. این فی سبیل الله خصیصه ای دارد که کلمه فی روی او رفته، گرچه در همه موارد قصد غربت لازم است چون زکات عبادت است. منتها یکی فاضل است، یکی افضل، یکی راجح است، دیگری ارجح. بله دیگر، همه به فل غارمین، یعنی درباره غارمین. لذا فرق است بین این که انسان زکات را به این زندانی های بدهکار میده یا زکات را به فقرا میده. در جریان فقرا به خود اونا تملیک میکنه، ولی برای آزادسازی زندانی هایی که دینشون از راه معصیت نبود با طلبکارا و بستونکارها مذاکره میکنن و میگن چقدر طلب داری، و بعدی ثابت شد که این مقدار طلب شرعی دارد و اون شخصم در راه معصیت صرف نکرده است، بدون اینکه او همسه خبر داشته باشه، این مال را اون بستونگار میدن و هم رضایت میدن، این زندانی از زندان در میاد. که رو میگن فعل غارمی، یعنی در باره بدهکارا صرف کردن، نه للغارمی، نه به بدهکار بدن، به بدهکار نمیدن، در باره بدهکارا صرف میکنن، در باره آزادسازی بنده ها صرف میکنن، در باره مسجد حسینی صرف میکنن، در باره ابن السبیل صرف میکنن. اونم همینطوره. حالا یه مسافر با مونده پول مسافرخونه رو نداره بده و صاحب مسافرخونه از اون مصادره میکنه، این شخصی که زکات به عهده اوست با اون مسئول هتل مذاکره میکنه، میگه چقدر ایشون بدهکار است، میگه این مقدار بدهکار است و معروف شد که سفرش هم معصیت نبود و پول را به اون مسئول هتل میده، او هم اجازه میده ترخیص میکنه، این هم مرخص میشه میره. شاید آخه ندونه پولی کی داده، این رو میگن هب نیستری، این درباری اینا. خب به اونها هم میشود داد، ولی این که گفتن فی برای آنها که درباره اینها ترخ میشه، لازم نیست به خود اونها. نکته دیگری که این فی میرساند و لام نمیرساند آن است که درباره اون اصناف چهارگانه قول به وجود بست هست، اما درباره این چهار صنف به تعبیر بعضی از فقها و مفسرین هیچ کس نگفت که بست درباره اینها واجب است. برای اینکه مثلا اگر بگوین این مال را در بنی هاشم صرف بکن، یعنی در بین این قبیله، نه یعنی به همشون بده. اگر گفتن این سهم در باره فرون قوم است، نه یعنی به همشون باید بدید بست بکنید، یعنی در بین اینها مصرف هم بروی ده مستحق نباشن. اگر گفتن فیل غارمین، نه یعنی بست واجب است به تک تک بدهکارا بده، نه در بین بدهکارا اگر شما کسی دیدی بده که واجد این شرط باشن. اینم خصوصیته حرف فی. اون رو ولی مسلمین باید اجازه بده که آیا دستگردان جایز است، چه دستگردان جایز است، چون زکات حق مسلمی است که ذات اقدس اله این مصارف هشتگانه را مستحق این حقوق کرده. حالا این شخص بخواد دستگردان بکند، باید از طرف ولی این مستحق ها این کار بکند، ولی مستحق ها امام است. بله، اما خواهد دستگردان بکند ندهد، اگه بخواهد بدهد بله. این زکات افرازش تعیینش به دست این از سنخ صحه مشخص است، از سنخ کلی فیلمعین هم هست نموشا، چون اگر یک مزرعه گندم آشو یه جا صبر کردن و انبار کردن، تعیین هر مقداری که بر او واجب است به عهده مزکی و مالک است، از سنخ کلی فعل معین است. مشانی است که هر جزئی رو دست بزنن یه سهمی مال مالک باشد، یه سهمی مال مسند یا سارد. چون از سنخ کلی فعل معین است، تعیینش به عهده خود مزکی و مالک است. این یه گوشه از این انبار را اختصاص میدهد به زکات. حالا یه وقتی میخواد ندهد یا دیرتر بده، این هم شرطی که ندارد، مگر اینکه از طرف ولی مسلمین که ولی اون مستحق دیرم هست مجاز باشه. خب انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، این اصناف چهارگانه اول، و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل اصناف چهارگانه دوم، فریضتن من الله، یعنی حکم فریضتن، فرض فریضتن، نظیر آیه 91 سوره مبارکه بقره که فرمود و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا. اینجا مثل این است که و هو الحکم فریضتن، فریضتن من الله. بله دیگه، هم بست نوعی هم بست شخصی، دو تا مسئله کنار هم است. بعد چون وقتی که مشخصاً همه کشون کارتی دارن سهمی دارن به اون مسئول و انبال میگن که این فقرهایی که حساب و کتاب تو دفتر بیت المال شما دارن به اینها بپردازید، یا لااقل بست در انواع چهارگانه. این بست در انواع که مطلب اول است در قبال بست بر اشخاص، در باری اصناف چهارگانه دوم اصلا نقل نشده. خب مطلب مهمی که تو مسئله زکات است این است که جریان زکات مثل جریان نماز جزء عناصر اولیه فروع دین است و واجب است الی یوم القیامه که اقیم الصلاة و آتوا الزکات. مطلب دوم آن است که خب اگر زکات الی یوم القیامه واجب است و اولین مصرف از مصارف هشتگانه زکات هم فقرا هستند، معلوم میشود که الی یوم القیامه هم با تغییر باشد و این نظام فقر را توجیه میکند، تثبیت میکند که فقرا باشند. این سخن ناتمام است برای اینکه زکات الی یوم القیامه است، لازم نیست فقیر الی یوم القیامه باشد. اگر زکات الی یوم القیامه بود و تنها مصرفش فقرا بودن، بعد این شبهه تو ذهن می آمد. اما مهمترین مصرف در بین مصارف هشتگانه زکات همون فی سبیل الله است. اگر فی سبیل الله است، فی سبیل الله هم که الی یوم القیامه هست، پس معنای دوام زکات الی یوم القیامه این چه نیست که جامعه حتما با تغییر داشته باشه. در جامعه طبیعی، در زندگی طبیعی جلوی فقر طبیعی رو نمیشه گرفت. قابل نیست که طرزی بشر زندگی کند که ما فقیر طبیعی نداشته باشیم. فقیر طبیعی امر قطعی و یقینی است. فقیر طبیعی مثل خردسالها، سالمندها، بیماران از کار افتاده، اینا فقیر طبیعی هست و این نقص هم نیست. اما فقر اقتصادی نقص است، فقیر اقتصادی بودن نقص است و راه حل دارد. باید این راه حل را شناسایی کرد و باید این راه را طی کرد تا کسی فقیر نباشد. چون که وجود مبارک است و ولیت ارواح نافذه که ظهور کردن همین طور است دیگر، که فقیر پیدا نمی‌شود. نه یعنی فقیر طبیعی پیدا نمی‌شود، فقیر طبیعی که لازمه دنیاست. یعنی ما کودک همیشه داریم، پیرمرد و پیرزن از کار افتاده داریم، بیماران از کار افتاده داریم، مصدومین از کار افتاده داریم، اینا فقیر طبیعی هست. ولی وقتی اینهای مستمری دارن، به اصطلاح بودجه دارن و درآمدی دارن، فقر اقتصادی ندارن و راه هست برای ترمیم فقر و برطرف کردن فقر اقتصادی. چنگ حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد این کار رو میکند. وقتی هم که حضرت ظهور کرد، وقتی فقر اقتصادی برطرف شد، معناش این نیست دیگه زکات از بین میرود. معناش این است که مهمترین مصرف زکات که فی سبیل الله هست میماند. همیشه مراکز مذهب، همیشه معابد مسلمین، همیشه راهسازی، همیشه احداث بناهای خیریه، همیشه نشر آثار و معاصر اهل بیت، همیشه تألیف کتاب، تصنیف کتاب، همین اجر فی سبیل الله. و سابقا حوزه ها با همین زکات اداره می شود. شما بحث های وجوهات شرعی و سهم امام را می بینید خیلی قدمتی ندارد. شما مثلا شرایع مرا محققی که می بینید در بحث خمس، 5 قول نقل میکنن. هیچ یکی از اون اقوال خمسه این نیست که وجوهات را به فقیه جامع شراست بدن او حوزه ها را اداره کنه. قول به دفن هست، قول به عیسی هست، قول به وصیت کردن، قول به تحلیل هست و مانند آن. اما در بین این 5 قولی کهشون نقل میکنن، قیل کذا و قیل کذا، اصلا احتمال این که وجوه شرعی را به فقیه جامع و شرائط بدن تا حوزه ها را اداره بکنه تو فرمایش محقق و امثل محقق نیست. بعدها کم کم به فکر این افتادن که بالاخره حالا که اوقاف نیست، حالا که مردم زکات نمیپردازن، چرا از این وجوهات استفاده نشود؟ برخی ها احتمال دادن که این وجوهات مال بوشون بارکه ولی از ارواحان فدا هست، به این حوزه ها هم سربازان اون حضرت تعمیم میکنن و هدف اون حضرت هم حفظ میکنن و ما یقیناً علم داریم که اون حضرت راضی است. اول احتمال رضایت بود، بعد مظنه به رضایت بود، بعد جزمه به رضایت است و ماننده. وگرنه شما وقتی به شرایع مراجعه بکنید، این اصلاً سخندری نیست که وجوهات را به زعیم حوزه بدن در حوزه ها وصف بکنن. قبلاً با اوقاف تعبیر میشود. الان سالهاست متاسفانه کسی چیز رو وقف نمی‌کند و زکات اصولا متاسفانه زنده نشده است. اگر زکات اون سهم زنده میشد، خب کاملا تأمین میکرد. خب خمس البته در جا خودش باید محفوظ باشد. درباره خمس سخن از تحلیل، احتمال تحلیل، بعض از روایات تحلیل هست. گرچه سیدن استاد مرحوم های داماد رضوان داده همه این روایات رو بررسی کردن، فرمودن که ما باید از وجود مبارک ولی عهد که صاحب این کار است روایت تحلیل داشته باشیم، در حالی که نداریم. اگر امام قبلی تحلیل کرده، امام بعدی گرفته، معلوم میشه تحلیل مقطعی بود نه حکمی بود، تحلیل ولایی بود نه تحلیل فقهی بود و مانند آن. اما در باره زکات که عهد این حرف نزد که ما تحلیل کردیم ابهنا و شیعتنا و مانند آن، که زکات زکات مثل نماز و باید الی یوم القیامه اخذ بشود و صرف بشود، به بهترین راه همون فی سبیل الله است. خب بنابراین اگر گفته شد زکات مثل نماز الی یوم القیامه است و گفته شد یکی از مصارف زکات فقرا و مساکینن، پس فقر و مسکنت را اسلام امضا کرده، این دو مقدمه کنار هم نباید قرار بگیرد و یه ناهماهنگی بین این هاست، برای اینکه اسلام فقر اقتصادی رو هرگز امضا نکرده. فبود اگر بود میتوانید از راه زکات بدید و سعی کنید که فقیر نداشته باشید و مهمترین و بهترین و اصلی ترین راه مصرف زکات همون فی سبیل الله. اونجا هم همینطور است، برای اینکه زکات غیر سید به سید نمیرسد، زکات سادات به سادات میرسد، چه زکات مال و چه زکات فعل. خب نه، برای فقر اقتصادی پیش بینی شده، علاج شده. بله خب دیگه، نه اگر تأمین بکنن، سرمایه گذاری بکنن، دیگه هر سالمندی یا هر نوسالی به رخه مستمری داره، دیگه فقیر نیست، مثل کارمندی که بودجه داره. بسیار خوب، پس از ناحیه زکات فقرش برطرف شد. این مثل افراد دیگر داره زندگی میکنه، مگر دیگران که از بیت المال حقوق میگیرن کجا دارن؟ مگر این کارمندان از کجا میگیرن؟ از بیت المال میگیرن دیگه. خب این از بیت المال میگیرن. همون خدایی که برای کارمند به عنوان عاملین علیها سهمی قرار داد، همون خدا هم برای فقرا و مسکین سهمی قرار داد. و دهنده همون طوری که به عامل که میدهد باید قصد غربت بکنن، وقتی به مسکین و فقیر میدهد باید قصد غربت بکنن. اگه قصد غربت نکند که باطل است، که دوباره باید بدهد. چرا میمونم؟ مگر کارمند نمیمونه؟ پس ما تا یوم القیامه عامل داریم، کارمند داریم، کارگزار داریم، هیچ کدومشون نموندن که، اینم نمیمونه. یه دستن سهمشون همینه، سهم کریمانه هم همینه. اگه کسی همینجور حقوق بده به اینها، اون باطل دوباره باید بده اگر این صرف شده است. ولی اگر قصد غربت بکنه به اینها داده است، یه همش چیزیه. اگه کسی قصد منت داشته باشه یا تظاهر داشته باشه یا ریا داشته باشه یا نه، نظیر احسان‌های توسلی به عنوان ترحم بده، قصد غربت نکنه، غربت الله نباشه، مثل نماز زکاتش رو تأدیه نکنه، اگر اون عین موجود است که باید بگیره دوباره همون این را با قصد غربت بده، اگر موجود نیست اون شخص مصرف شده که دوباره از کسی خود باید قصد غربت بکنه بده. بنابراین این چنین نیست که دین افراد را فقط بخواد اطعام بکنه، این رو اکرام میکنه نه اطعام. ممکن است موجود باشد ولی نمیشه به حساب دین گذاشت که دین فقر و فاصله طبقاتی و امثال ذلک را تصحیح کرده. نه، اینا به عنوان قضایا اتفاقی است. اگر اتفاق افتاد در خارج فقیر بود، بله شما از این راه بدید. حالا اگر نبود معنیش این نیست که پس زکات منتفی است، یا از للفقرا معنیش نیست که شما این فقیر رو باید داشته باشید، این فاصله طبقاتی باید باشه، این چنین نیست. مهمترین و شریفترین مصرفش همون فی سبیل الله است. وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، قسمت مهم مصرف زکات همون فی سبیل الله است دیگه. بله، این قبلا بحثو که تعلقش اوساقه، وگرنه اصلا همین زکات را میداد برای کعبه پوش تهیه میکند و همگان تبرک میکنند. خب مگر یکی از مصارف زکات فی سبیل الله نیست؟ مگر تعمیر کعبه، تعبیر مسجد النبی، تعبیر مشاهد مشرفه از راه زکات نیست؟ خب آدم میبوسد و میبوید، این چه وسخه است؟ اون تعلق است که وسخه است. وگرنه مال، خب همین مال است وقتی به دست دیگری رسیده میشه تبرک. ما شرک نمیشه کعبه را تعمیر کرد یا مسجد درست کرد. این بیت الله هست فی بیوت از نبلا و انطرفه مصداق بارزش هست. این مساجد هست و مشاهد اهل بیت در حسران دیگه. یکی از بهترین مصارف زکات اینه که انسان اونا را بازسازی کنه، نوسازی کنه. این که وسخ نیست. وسخ خود اون زکات بده هست که نداده، این تعلق وسخه. و دلیلش هم این است که این چرکین در قیامت محشور می‌شود و همون را می‌خورد. این که فرمود قسلین یعنی چه؟ همون چیز طعام الاثیم است لا یأکله الا الخاطئون، همین دیگه. این قسلین که چرک است چرا فقط خوراک گناهکارا است؟ برای اینکه اونا غیر از این چیزی نکشتن که بخورن که. بنابراین نفس مال همین مال است که وقتی به دست ولی مسلم میرسد، به دست امام میرسد، به دست کعبه و امثال کعبه و مسجد و محراب و حسینی و تکیه و منبر میرسد میشه تبرک. خب چطور چه وظیفه‌ای دارد؟ تا این شخص گرفتار این مال است متوسخ است. همین که این مال را داد هم خودش طاهر میشود هم دیگران میتوانند تبرک کنند. والحمدلله.